أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. حبني بفضلك وتصدق علي بعفك، أي رب جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك. ای پروردگار، به فضل و بزرگواری خودت بر من ببخش و به عفو خودت بر من تصدق نما. ای خدای من، ای پروردگار من، به اون پوشش و مقام ستاریت مرا بپوشان و از توبیخ من به کرامت وجهت درگذر. در شبهای گذشته عرض شد خدمت رفقا و دوستان که شرط مهم برای حرکت سالک این است که احساس کند، و البته این مطلب رو در مراتب بالا بهش خواهد رسید. بزرگان در مراتب بالا که مرتبه اتحاد و ورود در حریم ولایت است و جریان مشیت را به وجود خود و شهود خود لمس می کنند، اونها به این مطلب می رسند که یک حقیقت واحد بر همه عوالم ممکنه حاکم و ساری و جاری است، و آن عبارت است از مقام ربط و مرتبه ربط که بین ماهیات، هر ماهیتی میخواد مفروض باشه و به هر مرتبه و درجهی که میخواهد برسد، و بین پروردگار که موجد این ماهیت و وجود دهنده این ماهیت هست، تحقق داره و وجود داره. اون حقیقت ربطیه عبارت هست از ظهور اون اسما و صفات الهی در همه عوالم و همه مراتب ممکنه. به عبارت دیگر، خدای متعال در مرتبه ذات که همان حقیقت بحت و بسیطه است و هیچ ثانی و دوی برای آن حقیقت متصور نیست، آن حقیقت ذات عبارت است از همون وجود بحت و بسیط، و که از او تعبیر به صرف الحقیقه هم می کنم و تعبیر به مقام هویت هم می شود. آن هو مقام وجود صرف است، بدون هیچ گونه تعین و بدون هیچ گونه ظهور. یک مثال میزنم، که ما این مطلب رو در خودمون بیابیم. الان ما نگاه میکنیم میبینیم که ما دارای صفاتی هستیم، صفات مختلف، چه صفات مستحسنه چه صفات قبیحه، دارای علم هستیم، دارای قدرت هستیم. بعضی ها خب دارای جود و بخشش هستند، بعضی ها دارای صفت مذمومه بخل هستند، بعضی ها دارای عطوفت و رحمت هستند، بعضی ها دارای قساوت هستند. افراد مختلف هستند دیگه، هر کدام از اشخاص دارای صفات مختلف هستند و این صفات را در خود احساس می کنند، نه تنها در خود بلکه دیگران هم به واسطه افعالی که از آنها سر میزند پی به وجود این صفات میبرد. بدون اینکه از آنها فعلی سر بزند انسان نمیتواند پی ببره، ولی خود شخص این حالت رو درک میکنه. یه خطاط تا قبل از اینکه دست به قلم و دوات و کاغذ ببرد، اگر در کنار شما بنشینه، شما با یه آدم فرض بکنی که سبزی فروش فرفاوتی براش نمیذاری، هنوز قلم و کاغذی به میان نیاورده، هنوز ظهوری از خودش ایجاد نکرده. چون ولی وقتی که این کاغذ رو برداشت و قلم رو تو دوات زد و بر این کاغذ نگاش، یک مرتبه شما نگاه میکنی عجب چی در مقابل شما نشسته، این چه خطیه، این چه خطاتیه. متوجه میشید که این خطاته. یا عالمی که در کنار شما نشسته، تا وقتی که سخن نگفته شما او را یک فرد عادی میپنداری که همینقدر یه امامهی بر سر گذاشته و یک قبا و عبایی پوشیده و بیش از این مقدار خب چیزی احساس نمی کنی. ولی وقتی که لب به سخن می گشاید و پاسخ سوال شما را می دهد، عجب دریای مواجی است. کیه که یه همچنین شخصی هست؟ بروز او یا یه شخص قوی هیکل در اینجا نشسته و کاری نمی کنه، شما خیال می کنید همینطوری فرض کنید، اما وقتی ای که اومد یه وزنه ای رو بلند کرد 100 و چند کیلو، میده عجب این چه قدرتی داره. و همینطور در همه اسما و صفات باید یک بروزی باشه و یک ظهوری باشه تا انسان پی به وجود اون صفت، صفت خاصه و نعت در اون متصف و اون شخص ببره. حالا این مطلب رو ما در خودمون هم یک همچنین صفاتی رو احساس میکنیم، قدرت داریم گرچه چیزی از خودمون بروز و ظهور پیدا نکرده. یه خطاط آیا نمیدونه این قدرت خطو داره؟ میدونه دیگه، گرچه هنوز دست به کاغذ نبرده. این برای ماست، ولی برای خودش که میدونه. یه شخصی که قوی هست این میدونه قدرت داره. یه شخصی که عالمه گرچه لب به سخن نگشاده، ولی میفهمه که دارای علمه. و همینطور و همینطور اینجاست که ما در روایت دادیم و همینطور در السنه بزرگان که به هر کسی رسیدید و با هر کسی که برخورد کردید یه وقتی استهزا نکنید، او را به تمسخر نگیرید. معلوم نیست که او چه کسی است، شاید او ولیی از اولیاء الهی باشه. و همینطور مگر ولی خدا میاد رو پیشونیش مینویسه من ولی خدا هستم؟ همه بدون، کسی چه میدونه؟ کسی چه میداند که این شخصی که الان در کنار شما نشسته یا در اون گوشه نشسته این چه شخصی است و چه مرتبه ای داره و چه حالی داره؟ پس بنابراین انسان باید نسبت به همه این مسئله رو داشته باشه و این بی احترام را نسبت به همه باید اعمال کنه. انسان در وجود خودش این صفات را احساس میکنه، صفات را درک میکنه، اما اون چیزی که هست این است که برای این صفاتی که در وجود خودش هست احساس میکنه استقلالی وجود نداره. این صفات مرتبط به یک ذات هستند. من خطاطم، من قدرت دارم، من علم دارم، من حیات و زندگی دارم، من بخشش و کرم و جود دارم، من شجاعت و رحمت و عطوفت دارم. این من این رو دارم، من این صفت رو دارم، من این کمال. اون من چیه؟ اون من چیه که شما میگید این من این قدرت رو دارم؟ من قدرت دارم؟ شما میگید آه حواست جمع باشه، فهمی با کی طرفی؟ با دو یکی میزند چیکار؟ خلاصه اینم حواست باشه اینم که نمیدونم چیکارت میکنه فلان، یا میفهمی فلان حرفا باشه، علمش فلانش چی از این چیزا. اینی که میگه این من اینو دارم، پس اون من غیر اون علمه، غیر عالمه، غیر قدرته، غیر اون رحمت و عطوفت و شجاعت و این چیزهاست. اون من وقتی میگه من، این منو بهش میگن ذات. پس ما ذاتمون همون حقیقتی است که ادراک میکنیم و با اون حقیقتی که ادراک میکنیم هیچ چیزی را نمیتونیم در کنارش جا بدیم. هر چی رو جا بدیم جدای از اوست. یکی از مطالب و دستوراتی که بزرگان برای سیر نفس و برای ادراک و رسیدن به حقیقت نفس میدادن توجه به نفس هست. در مرتبه اول توجه، البته خب مراتب دیگری دارد که حالا اون مراتبش چیز نیست، اون در مرتبه اولش این است که انسان همه وقتی که میشینه، حالا یا چشم خودش رو ببنده یا نبنده، بهتری که ببنده، وقتی که احساس تمام خطورات رو باید از خودش دفع کنه، کارهایی که انجام داده، مسائلی که در طول روز انجام داده، اینها رو همه رو از ذهن خودش دفع میکنه و بعد وقت باید بره یه قدم عقبتر عمیقترش کنه، شروع کنه به صفاتی که اون صفات باعث شده این کارها رو انجام بده، علم و قدرت و رحمت و عطوفت و شجاعت و بخشش و مهربانی و تفکر و تعقل و اینا هم جزء صفات انسانه دیگه، تفکر، تعقل، قساوت و این چیزها، اینها هم یکی یکی در نظر میاد، از اینها هم باید رد شه، باز بره در خود و این نگرش به خود راهی عمیق کنه تا اینکه به جایی برسد که دیگر در وجود خود دیگه صفتی نبینه، نه علم ببینه، نه قدرت ببینه، نه بخشش ببینه، نه تعقل ببینه، حتی نه تفکر ببینه، نه تأمل ببینه، هیچ چیزی در اونجا نبیند و غیر از ذات خود چیز دیگری را در قبال او و در کنار او مشاهده نکند، که به این میگن توجه به نفس. این مرتبه مرتبه اوله. بعد از این مرتبه مراتب دیگری عمیق‌تر میشه که خب جای گفتن نیست هنوز. در این مرتبه انسان خیلی مطالب براش کشف میشه. وقتی که به اون حقیقت ذات و نفس خود رسید، اونجا شروع به تجلی نفس میکنه و به ظهورات و بروزاتی و انکشافاتی برای او به وجود میاد، یعنی انکشافاتی برای او حاصل میشه. اون مرتبه نفس رو بهش میگن ذات، به اون میگن چی؟ مقام هویت. پس ما هم دارای هویت هستیم، فقط خدا خیال نکنین خدا، خدا میگه ما هم هستیم اینجا، چیزایی که شما دارید ما هم در اینجا برای خودمون دست به کار میشیم، معطل نمیشیم، برای خودمون پیدا میکنیم. واه خیال کردید یک خدای درست میکنیم برای خودمون هزار برابر از اون خدای آسمان و زمین بزرگتر و قویتر و قدرتمندتر. واه میگیم خدایا خبر نداری؟ بله اون شعر نظامی، بله خیلی شعر عجیبی است. ای خدایان تو خدا انگیز، و ای هواهای تو خدا انگیز، و ای خدایان تو خدا آزار، ره رها کرده ای از آنی گم، از ندانسته ای از آنی خواه. بله همین طور میگه، خیلی قصیده قشنگی است تا میرسه به اینجا که من ده بود آن ده، ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. تو اون دلی که به جای خدا و محبوب گاو و خر و درخت و ماشین و ییلاق و قشلاق و دفتر و دستک و کاروانسرا و مطب و نمیدونم خلاصه هر چی، مکتب و درس و شاگرد و مسجد و محراب و منبر و همه چی، هر چی شما میخواید بگید، ریاست و کرسی و میز و سازمان و نهاد و بنیاد و دیگه چی بگیم؟ بازم بگیم یا نه دیگه؟ هرچین جا که اون ده بود، ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خر باشد و گاو و خر همینا ضیاع و عقار. سائق و قائد صراط الله، بهز قرآن مدان و بهز اخبار. خدا رحمتش کنه. توجه کردید این مقام هو در انسان همون مقام ذاته. انسان وقتی که ذات خود را ادراک می کند بدون علم، بدون قدرت و بدون حیات، حتی اینی که زنده هم هست، حتی این رو هم نباید ادراک کنه، از این هم باید بگذره. موت و حیات در این اتجاه و در این تفکر و تأمل باید علی‌السویه باشه و مد نظر قرار نگیره. این میشه مقام چی؟ مقام هویت نفس. این مقام هویت نفس همان مقام هویت ذات پروردگاره. ذات پروردگار در مقام هویت خودش و در مقام وجود خودش، در اونجا نه علم وجود داره، نه قدرت وجود داره، نه در اونجا اتصاف به قدرت، یعنی خدا یه قادر، خدا یه عالم، نه اونجا فقط خداست. خدا یه عالم با خدا یه رازق چیه؟ فرق میکنه. اونجا یک حقیقت بیشتر نیست. تفاوت و اختلاف در مفاهیم اصلا اونجا معنا نداره. مفهوم زائیده و منتزع از نعوت است و وقتی که در اونجا نعت جدای از ذات هست و ذات در یک مرتبه هویت عمیق‌تری از اتصاف به نعوت و صفات در اونجا قرار دارد، دیگر در اونجا خدای عالم گفته نمیشه. خدا خدای قادر نیست، خداست. خدای رعوف نیست، خداست. خدای قهار نیست، خداست. در اون مرتبه، مرتبه هویت است. پس اینی که و اون مرتبه هویت نفس همان وجود و مرتبه ذات و وسیط است. و اینی که شما در بعضی از جاها میبینید که مرتبه هویت را حتی یک مرتبه اعتباری تعقل تعقلی و تصوری برای ذات دانستند، این مسئله جای تأمل دارد. مرتبه هویت همان مرتبه صرف الوجود است، نه اینکه چیزی باشد که ما اعتبار معتبر بدانیم. یک مرتبه را مرتبه هویت که اون مرتبه لا به شرطی از به شرط لایی بخواد فاصله بگیره. مرتبه هویت همان مرتبه ذات است، مرتبه ذات هم همان مرتبه احدیت است و نه واحدیت. مرتبه ذات و مرتبه هویت و مرتبه احدیت یکی است، اعتبار نیست. ذات خودش از او انتزاع هویت می شود، نه اینکه ما بخوایم اعتبار کنیم. ذات از خودش انتزاع صرف الوجودی می شود، نه اینکه ما بخوایم انتزاع کنیم. از خود ذات مرتبه احدیت انتزاع می شود، نه اینکه ما بخوایم صرف الوجود کنیم. این انتزاع خود ذات است. وقتی که از ذات این مرتبه این تحقق پیدا کرد، اون وقت میایم سراغ این حالا این ذات دارای چه خصوصیاتیه؟ آیا یه ذات بیکار و عاطل و باطله؟ یا اینکه یک ذات شاعر عالم مدرک بصیر حی قیوم قادر، عرض کنم که رؤوف و سایر چیزاست که ما رو مرتبه خلق، اون صفات خلقی در اونجا هست. وقتی ما به این ذات نگاه میکنیم، میبینیم این ذات یک ذاتی است که عالمه، یعنی اون وجود یک وجودی است که از او علم تراوش میکنه. چطور این که از وجود انسان علم تراوش میکنه؟ که اولین مرتبه تراوش علم از وجود انسان که مرتبه هویت است، همان تراوش علم حضوری ذات به ذاته. یعنی اولین چیزی که شما احساس میکنید و این را نه به تصور و به احضار علمی بلکه به نفس حضور عینی این رو احساس میکنید، اون عبارت است از علم ذات به ذات. اینی که شما خود را میابید، اینی که شما خودتون را احساس میکنید بدون علم و هیچیا، اینی که شما احساس میکنید یکی هستید، اینی که شما احساس میکنید دارید رو زمین راه میرید، اینی که شما احساس میکنید که یک موجودی مثل بقیه موجودات هستید، این علم ذات به ذات بهش میگن. در این علم ذات به ذات خود این ذات اطلاع بر این خودش پیدا میکنه. این ناشی از چیست؟ علمی است که از خود ذات انتزاع میشه و به وجود میاد و تحقق خارجی پیدا میکنه. حالا این ذات پروردگار در مرتبه خودش حتی از علم و از قدرت و از سایر صفات هم او این به اصطلاح متمایز است، نه اینکه فاصله دارد. این صفات زائیده ذات است. ما هیچ لحظه ای را پیدا نمی کنیم، البته لحظه غلطه، هیچ آنی را ما پیدا نمی کنیم، هیچ مرتبه ای را ما نمی توانیم پیدا کنیم که ذات پروردگار این ذات جاهل نسبت به خود باشد، جهل داشته باشه نسبت به خود و همینطور نسبت به اون به اصطلاح اون مقام علمی خودش ذات فاقد باشد. در هر مرتبه که شما ذات را تصور می کنید، در همون مرتبه مساوی با علم ذات است، مساوی با قدرت ذات است، مساوی با مقام رأفت ذات، مقام عطوفت ذات، مقام بخشندگی و رزق، همین به اصطلاح این صفات پروردگار. تمام این صفات این زائیده ذات است و ظهور ذات. زائیده نه به معنای جدا بلکه به معنای ظهور. ظهور با تولد دو تاست. وقتی مادری بچه را تولد می کند، اون تولد از او جدا می شود. بچه میره در اونجا میگیره برای خودش میخوابه، مادر در کنارش به مواظبت و حراست و حفظ از او میپردازد. این نوع تولد در خدا معنا ندارد، این شرک است و کفر است. بچه از مادر جدا میشود. مادر یه اسمی دارد، بچه یه اسم دیگری دارد. اینها در دو نقطه مختلف در دو مکان مختلف قرار می گیرند، ولی در ذات پروردگار که داریم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این تولد لم یلد یعنی جدای از یک وجود دیگر نیست که از او به وجود آمده و بعد فاصله گرفته. و اشیا هم لم یلد ولم یولد، نه خود او می زاید که جنبه جدا شدن خلق از او به نحو استیلا تحقق پیدا کنه و نه اینکه خودش از یک شیء دیگری، از یک وجود دیگری زایده شده. پس بنابراین ظهور، ظهور پروردگار به معنی ظهور خلائق از پروردگار به معنای تشکل و به معنای قالبگیری و به معنای تشخص و به معنای تعین یک شیء است که اون یک شیء با اون وجود اصلی اون غیر قابل انفکاک است، غیر قابل افتراق است، غیر قابل تمایز مکانی و تمایز زمانی است. الان شما این دست من رو مشاهده بکنید، این الان دست من چیه؟ خب یه چیزیست که فرض کنید که عبارت از استخوان و پوست و نمیدونم گوشت این عصب و این چیزا، درست شد؟ این دست منه. وقتی که میگم فلانی فرض کنید که دارای دو دست است، شما تا میگن دارای دو دست چه تصوری از شما میاد؟ آیا مچ او در نظرتون میاد؟ یا باز شدن دست به نحوی این که پنج انگشت مشخص بشه در نظر اونو بهش دست میگن، یا پنج انگشت بس، هیچ کدام اینا. وقتی میگن شخص دارای دو دست است، نه مچ او در نظر میاد، نه انگشت آیا او که باز داره میشه و نه بسته میشه و نه حالات مختلف، یک حالت ابهام که همه این حالات را در بر میگیرد به او میگن دست. اون وقت این دست وقتی که میخواد در جلوی شما قرار بگیره، بالاخره باید به یه نحوی قرار بگیره. الان چیه؟ الان پنج انگشت من بازه. آیا اینی که الان من پنج انگشتم رو باز کردم از حالت دست بودن خارج شده یا خارج نشده؟ خارج نشده. همون دست الان دارای این به این شکله. الان شما نگاه کنید، من این پنج انگشت رو میبندم، آیا از حالت دست بودن خارج شد؟ نه، بازم دسته. شما الان نگاه کنید، من این طور کردم، باز این دسته، بستم، باز دسته، نگاه کنید، باز دسته. دو انگشت رو باز میکنم، سه تا رو میبندم، باز دسته. چهار تا رو باز میکنم، ممکنه به 20 صورت 30 صورت من این دست و در بیارم و همه اینا دسته و همه اینا با یکدیگر فرق میکنه. شما وقتی که میخواید فرض کنید که یه مشت بزنید طرف و نقش بر دیوار کنید، اینجوری که نمیدونید، اینجوری میکنید، یه دونم پنج بکس هم از اینا میگیرید تویش میذارید که دیگه ضربه قاطع باشه، بزنیدش به دیوار که اصلا اثری ازش نمونه، دستو وا نمی کنید. وقتی که شما توی استخر و دریا هستید و دارید شنا می کنید، با مچ دستتون شنا نمی کنید چون اونجا شنا فایده نداره، تمام دست رو باید واس کنید، یه خوردم اینجوری کنید که آب توش چی جمع شه وقتی که میخواید این دست رو بیارید. دیدید اینجوری؟ اینجوری که نمیاد. یا اینکه بخواید دست رو اینجوری، من دلم میخواد شنا کنم ولی اینجوری شنا کنم، اصلا صاف میری زیر آب، باید دست باز باشه به این شکل. پس معلوم میشه دو ظهوره، یه ظهورش یه خاصیت داره، ولی وقتی که میخواید بزنید یه چیزی رو نس کنید اونجا دیگه با دست باد اینجوری نمیزنید، له میشه. اینجوری وقتی که بزنید فرد بکنید که تو دونس کنید. در عین این که این دست است، هر شکلی از دست یه خاصیت داره، یه ظهور مختلفه، یه نوع از دست است که با اون نوع دیگر تفاوت میکنه. خلقت تمام خلائق در ارتباط با خدا مثل اینه. دیگه خیال میکنم آسون تر از این مثال که شیر فهمه بشیم، من سراغ ندارم که راحت تر از این. تمام خلائق همه مثل اشکال مختلف دستن که همه اینها چیان ظهور یکی هستن. وقتی من دستم رو مشت میکنم، شما در اینا نمیگید که این دیگه دست نداره، این مشت داره، میگید دستش به مشت تبدیل شده. دستش یعنی همون دست هست که الان این دست به این ظهور در آمده، میگید پنج انگشتش بازه، دست او به پنج انگشت ظهور پیدا کرده، جدا نشده و اسم دست هم از او سلب نشده. توجه کردی؟ این خلائق که همه ظهورات خدا به این نفع هستن، پس متوجه شدیم این جنبه، جنبه استیلاد نیست، جنبه ولادت نیست، مثل بچه که خدا خلق کرده باشه اون خلق جدا، اون برای خودش در اونجا رو تختش نشسته، الرحمن و علی العرش استوا، اون در عرش خودش نشسته، خلق خدا هم در اون طرف دارن تو سری کله هم دیگه میزنن، این به اون موشک میزنه، اون به اون بم میزنه، اون داره چیکار میکنه، اونم وایساده داره نگاه میکنه. نه آقا جون، این خلائق همه چیان، همه ظهورهای او هستند مانند این دست. روی این جهت در این صورت آیا دیگر ما میتوانیم بین پیغمبر، دقت کنید اینجا دیگه میخوام مطلب رو بگم، بین پیغمبر و بین امام و بین سایر مخلوقات از این نقطه نظر فرقه؟ دیگه فرقی نیست. دیگه چه فرقی میکنه؟ دیگه چه فرقی میکنه؟ آیا ما میتونیم بگیم رسول خدا، خب چون دارای همچین مقامی هست و همچین شامخیت در این مرتبه و اینها هست، این نه، این حکمش جداست، این استثناست، حالا بقیه ائمه را اینها را میاریم جز به اصطلاح این مرتبه پیغمبر منتها با یه مرتبه نازله، ما اینها را قرار میدیم این چهار تا رو، بقیه افراد رو میام میگیم اینها چی هستند، اینها جدا هستند و اینها همین ممکنات هستند و ماهیات هستند و اینها همین خلائقی هستند که وجود به اینها تعلق گرفته و در یک مرتبه نازله هستند. اینها در یک مرتبه بالاتری قرار دارند که نه میشه به اونها خدا گفت و نه میشه به اینها همین ماهیات ممکنه و همین به اصطلاح اشیای خارجی را گفت. یک حالت بینابین که همینطور شیخیه و اینها که قائل به این مسئله هستند و اینها خب از این نظر دارای انحراف عقیده‌ای در این قضیه هستن، اینها به این مسئله مبتلا شدن و حتی خیلی از افراد، بسیاری از اون اشخاصی که اینها خواستن دنبال اهل بیت و ولایت و فلان و از این مسائل باشن و آمدن ندونستن که بدون اینکه توجه کنن اومدن اصلا زدن همه چیز رو درب داغون کردن و خراب کردن. نه جان من، هیچ تفاوتی از نقطه نظر ظهور ذات در اشیا و در خلائق و در ممکنات و در ماهیات و در مخلوقات از این نقطه نظر که همه اینها ماهیات امکانیه هستند، که اینها ظهور اون حقیقت هستند و از این نقطه نظر تفاوتی بین هیچ کس وجود ندارد. بله ممکنه یک وجودی از نقطه نظر سعی وجودی در مرتبه وجودی ما قبل نسبت به وجود دیگر جنبه علی داشته باشه، اشکالی در این صورت نیست، ولی خود او در ارتباط با ذات پروردگار از این قاعده مستثنا نیست. همه در تحت همین قاعده قرار دارن. امام علیه السلام که داره با خدا مناجات میکنه، امام سجاد که داره با خدا مناجات میکنه و میگه خدایا من کسی نیستم، من هیچ نیستم که اصلا بخوام به حساب بیام، من چیز هر، امام به این مرتبه داره نظر میکنه. امام میونه یه وجود، یک ماهیتی است که اون وجود بحت و بسیط که همون وجود حضرت حقه، اون وجود تجلی کرده به این و این را یک لباس خلق و لباس بشری پوشنده و اون حقیقت واقعی که عبارت است از همون ظهور حق و تجلی حق، هرچه هست همانه، اون ظهور هرچه هست هست، وقتی که اون ظهور میاد و این ماهیت را متحقق می کند دیگه این ماهیت نمیتونه به خودش ببالد و فخر کند که منم که باعث شده ام که از بقیه امتیاز پیدا کنم و تفاوت پیدا کنم. چرا؟ چون مسئله به ظهور برمی گردد، به خود اون ظهور برمی گردد نه به ظاهر، به اون تجلی برمی گردد نه به متجلا. اون تجلی است که متجلا را به این شکل و به این خصوصیت و به این کیفیت درآورده است. به این مسئله امام علیه السلام از همه افراد ادراکش بیشتره. واقعیت مطلب را امام فهمیده. به همین جهت است که هر چه بر علم انسان افزوده بشه و نسبت به حقایق عالم تکوین شعور و ادراک بیشتری پیدا کنه و علم او نسبت به جهان هستی بیشتر بشود، مقام عبودیت و مقام ذلت و مقام مسکنت و مقام خضوع و خشوع او از سایر افراد بیشتر میشه. اینی که شما میبینید بعضی هستن که این درس ها رو خوندن و فرد عالمی هستن و اطلاعشون نسبت به اینها اطلاع نسبتا کمی نیست، ولی وقتی با اونها مینشینید و صحبت میکنید از آثار این علوم در اونها چیزی نمیبینید، اونها را دارای تکبر و دارای تفرعون و دارای انانیت و دارای نفس و دارای تشخص و مقام آمریت و ناهویت مشاهده می کنید، دلیل بر این است که اینها به عمق این مطالب نرسیدند و صرفا اطلاعاتی در این زمینه کسب کردند بدون اینکه آثار این علوم در نفس اونها جایگزین بشه، حک بشه، تثبیت بشه، عمیق بشه. هرچه انسان نسبت به این معارف اطلاع بیشتری داشته باشه، خضوعش و تواضعش و مقام ذلتش بیشتره. و این همه چیز اعتباری نیست، آدم میفهمه، تا نگاه به طرف بکنه میفهمه بابا کیه. مدعیه یا واقعا یه خبری هست، حرف داره میزنه یا واقعا در وجودش مطالبی و چیزهای پیدا میشه. مشخصه با یه نگاه کردن آدم میفهمه، نشد با 2 دقیقه صحبت کردن میفهمه، 10 دقیقه صحبت کردن میفهمه که این چیه. اینجاست که ائمه ما را سوق میدادن به اون علمایی که این حقایق در وجود اونها رسوخ کرده بود، نه فقط یه اطلاعاتی بودن داشته باشن و بخوان برای مردم بیان بکنن. مانند اون روایت امام عسکری علیه السلام که راجع به علما و اینها صحبت کردن، اون و روایت امام صادق علیه السلام و همینطور از امیرالمومنین سایر افراد، خب هست مطالب زیاده، از خود امام سجاد هم در این زمینه مسائلی هست. نگاه کنید به عالمی که یذکر و کمل جنه، وقتی بغلش میشینید شما را به یاد بهشت میاندازه، نه اینکه وقتی میشینید دم از خود میزنه اون که کجا یاد بهشت آدم رو میندازه. وقتی که طرف نشسته هی داره از خودش میگه و مسائل خودش، این کجا این آقا انسان رو یاد بهشت میاندازه. حالا هرچی هم ادعا داشته باشه، هرچی هم ریش داشته باشه، هم ریش دراستر هم باشه، اینا فایده ای نداره. اون عالمی که انسان را به یاد بهش می اندازه، اون عالمی است که انسان در صحبتهای خودش خضوع را احساس کنه. من یه وقت رفته بودم پیش یه بنده خدایی، حالا فوت کرده، رفتم نشستم اون و خب طبق معمول مصافحه کردیم، نشستیم، حالا دست نبوسیدیم، خب که نبوسیدیم دیگه، مگه چی حالا، مگه تو من دست بوسید. یه نامه ای بود دادم به ایشون، گفتم که این نامه ایست که و این به اصطلاح چیز شده. من دم ایشون اصلا نگاهی ما نکرد، فقط همین سرش به این نامه بود. گفتم آقا متوجه شدید این نامه از طرف؟ بله بله بله. گفتم بله، همین میخواستم عرض کنم خدمتتون که دقت بفرمایید، مطالعه بفرمایید، انشاءالله اگر مطلعی به نظر میرسه بفرمایید. خب دیگه فرمایشی ندارید. خودم شدم آمدم بیرون و رفتم دنبال کارم. توجه کردید؟ آدم نیاز نیست که خیلی بخواد چیز بکنه. خب من آمدم دارم به شما سلام میکنم، سرتا برگرد و نگاه میکن، همطوری سادم اینجوری بشینه فلان بکنه، خب دیگه اینطور، خب ما هم بلدیم، خب ما هم همینطوری بفرماییم. توجه میکنید؟ بزرگان اهل معرفت، اولیاء الهی، حتی نه اونها، اونایی که شخص عادی هم حتی بودن، اهل صلاح، اهل علم، اهل صلاح، اهل تقوا، وقتی که می آمدن شخصی آمده سلام علیکم، حال شما، خوش آمدید، مشرف فرمودید، فلان، بفرمایید، فرمایشی دارید، همطوری بگیرم اینجا بشینم که کلرم این دادم پایین، آقا مطلب اینه، بسیار خوب، بگیره بذاره اونجا، این مسئله نیست. امام علیه السلام میفرماید عالمی که وقتی کنارش میشینی تو رو به یاد بهشت بیاندازه. بهشت افرادی هستند اهل معرفت، اهل ابتسام، اهل خوشرویی، اهل برخورد صحیح، متواضع، عبودیت از سر تا پای اونها نموداره، ظهور داره. وقتی شما میشینی این حالت رو احساس میکنی، این اهل اهل بهشته. امام میفرماد با این افراد باید شما برخورد کنی، با این افراد باید ارتباط داشته باشی، با این افراد باید رفاقت کنی، با این افراد باید باشی که وقتی میشینی این حالت رو درک بکنی. امیرالمومنین وقتی میشست چی بود؟ انقدر با مردم شوخی میکرد که اون مرتیکه دومی میگفت یکی از عیبهای علی، میگفت این علی رجلان دعابه، این اصلا همش آدمیست که همست با هر کس میشینه میگره میخنده، حاکم اسلام که نباید بگیره هر بخنده، باید چی؟ باید مثل ترشی انبه کله چونطوری کنه ابروشو مثل هفت بیاره پایین، این میشه اون وقت فرض کنه این خودش همون دومی این چی چی باشه اونجوری وقت اون میشه معنی اکبر. خب بگه بخند بابا، تورید نمیشه به خدا، تورید نمیشه، با مردم بخند، با مردم شوخی کن، با مردم حرف بزن، با مردم اختلاط کن، با مردم استیناس کن. امام حسن داره از یک جا میزمینه چند نفر فقیر نشستن دارن آبگوش میخورن، میگن که بیا با ما غذا بخور، صاحب از اسب میاد پایین میشینه با اونو میشینه میخوره. خب آدم خب این کیه، این چیه، خب این کیه؟ خب نیاز نیست اصلا انسان دیگه با اون صحبت، همین نگاه به این قیافه کنه، نگاه به قیافه امام حسن کنه، نگاه میگه بابا این فرق میکنه با بقیه، این با بقیه تفاوت میکنه. اون معاویه هم همین کارو میکرد، یزید هم همین کارو میکرد، هارون و مأمون و فلان اینا میومدن همینطوری میشستن چیز میکردن، یا اون که اوه او وقتی از یه جا رد میشن یه لشکر از جلو، آو این میخواد خلیفه بیاد، خب میخواد بیاد که بیاد گروه پدرش، یه عده از اون عقب میومدن پشت بونا رو بپان، یه وقت کسی از اون بالا سنگ نزنه، نمیدونم برن بالای پشت بونا وایسن با تیرکمون و چیزای دیگه، اونام از اون طرف فلان، چه خبره او بابا داره خلیفه میاد بیاد بره دیگه براش، اینها نداره. مگه امام حسن میومد با لشکر میومد، مگه قراغ میکرد، مگر افراد این طرف اون طرف میگماش با تیرکمون و نیزه و اینا مواظب باشن، یه وقتی خلاصه به بدن آدم. شب 19 هم امیرالمؤمنین میخواد از منزلش بیاد، امام حسن امام خب متوجه شد یه قضیه ای در پیشه، یا علی پدر جان ما میخوام باید حتی برای چی میخواید با من بیاید، آخه تو این شهر فران حضرت فرمودن یا مرگ من رسیده یا نرسیده، برید فکر کارتون برن شید برید رد کار خودتون و فران، یا مرگ من رسیده یا نرسیده، این امام ما اینه، امام ما اینه، دو تا پسراشو نذاش باش تو مسجد بیان، اگه مرگ من رسیده آسمان و زمین جمشان نتونن جلوگیری کنن، اگر هم نرسیده پس باز چی با میشیم، برای چی بلن میشیم؟ امام حسین چجوری بود؟ امام سجاد چطوری بود؟ امام جواد چطور بود؟ اینا توجه میکنی؟ اولیای الهی چطوری هستن؟ اولیای الهی ها نمشق زنفرا، اولیای الهی عرفا، وقتی مرحوم آقا میخواستن حرم بیان تا یکی باشون فرمایشی دادید یارو چافت میکرد تومد میپرید عقب، فرمایشتونو بفرمایید من تنها حرم میروم. نیاز نداره 50 نفر این ور اون ورشو بگیرن و با 50 نفر وارد حرم بشود، احتیاج نداره. او امام رضا رو تنها میخواد، 50 نفر واسه چی با خودش را بندازه؟ میخواد بیاد به امام رضا چی بگه؟ بگه بنده با 50 نفر اومدم، تماشا کنید التفات بفرمایید بنده این برای امام رضا میگه چی؟ بارا بکارت بابا، فعلا زوار اینجا دارم، بذار به این برسم تا بعد نوبت تو بشه، اگه نوبت تو شد. امام رضا میخواد وقتی رفتی زایرش تک و تنها عباتو بندازی سرت، کسی نشناستت، بعدم یه وقتی بری هنگن آ سلام علیکم، آ سلام علیکم، آ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، بابا جلوتو بپا کلت به دیوار نخوره، سلام علیکم، تو که همش اصلا اول که وارد حرم شدی، من دنبال یکی بنده خدا بود، این دیر این به همه چی نگاه میکرد، به غیر امام رضا خیال میکنم، سلام علیکم و رحمت الله علیه، به من کرستی عد میشود که بهش رامون انداختیم رفتیم دیگه، دیگه ما که خوشش نیامد. تو که به همه داری سلام میکنی به غیر امام رضا، وایستا بابا یه اذن دخولی یه چیزی یه مسئله ای پلانی، آخه تو حرم اومدی، همه جا بله، اینجا بله، همه جا بله، اینجا دیگه چرا، اینجا حریم غیرت خداست، اینجا ناموس عالم در اینجا خوابیده. خجالت بکش، مگه میشه انسان وارد حریم سلطان بشه و ادب رعایت حضور رو در اونجا رو پس گردنی میزنن بره قعر جهنم؟ مگه میشه انسان این کار انجام بده؟ بله، اینجاست که امام علیه السلام به ما دارن یاد میدن، یاد میدن چطوری ما نگاه کنیم، چطوری نسبت به عالم نگاه کنیم. دارن میگن ای مردم، از من امام سجاد گرفته و اجدادم و خاتم انبیا که جد منه و تمام فرزندانم و آخرین فرزندم امام زمان ارواح و نافدا، که تمام ملک و ملکوت ما سوالله زیر نگین انگشتر او داره میگرده، تمام عالم در قبال ظهور پروردگار صفری، همه صفر، غیر از هرچه هست ظهور اوست. به ظهور نگاه کنید، نه به اون مظهر که ظهور در او جلوه پیدا کرده. وقتی که به من امام نگاه میکنید، نگاهتون به او باشه. وقتی میبینید من دارم یه امر خارق عاده انجام میدم، ببینید او داره انجام میده. وقتی میبینید من صاحب ولایت دارم، همه عوالم رو دارم حرکت میدم، او داره حرکت میده. هی امام میاد ما را به اون سمت، ما را به اون حقیقت، نمیاد به سمت خودش. اهل ظاهر میارن مردم رو به سمت خودشون. من صحبت من با منبری که من رفتم، به به، ببینی چه کرد، کتابی که من نوشتم، ببینی چه آثاری مسائلی چی شده، چقدر گل کرده. من نوشتم کتابی که من نوشتم، الان توی سایت ها، توی اینترنت این ورنوبر، مثلا کتاب فلانی چقدر، الحمدلله توفیق الهی است، خداوند قسمت کرده بود، توفیق الهی پچرا خوشخوشان تو شده، اگه توفیق الهیه. اگه توفیق الهی است بر این که الان این حادثه انجام بشه، پس اگر حادثه بعدیش هم انجام شد دیگه ناراحت نشی ها، اونی که غیر از اینه. برای امیرالمومنین جنگ جمل که پیروز شد، جنگ نهروان که پیروز شد، با جنگ صفین که شکست خود، یک از تو یکیه، تکون نمیخوره ابدا، این آب تکون نمیخوره. چی شد؟ 18 ما رفتیم اونجا بابا، تابستونه، من در اونجا در تابستان رفتم، خیلی تابستان داغیه، در همون رقه که الان دسته نمیدونم این گروه های چی و ایناست، هم زمستان سردی داره، هم زمستانش رفتم، هم تابستانش، هم زمستانی سرد و برف به اصطلاح داره، هم تابستانش هم خیلی تابستان. 18 ماه در تابستان، در زمستان جنگ بکش بگو، حلوا خیر نمی کردن والا، اونجا نیزه و شمشیر و تیر و کمان و سنگ و اینا بود گذشته. بعد یه دفعه با کلک عمرو آس در سوخته، با این تمام 18 ما رفت هوا، فاتحه تمامش از بین رفت. امیرالمومنین صاف برگشت سر جاش، حالا میرم نمازم رو تو کوفه میخونم، تو مسجد کوفه. تمام 18 ما رفت هوا، هیچ تفاوتی برای او نداره. چرا؟ چون او خودش رو فقط ظهور میبینه، وجود رو از او میبینه، حرکت رو از او میبینه، سکون رو از او میبینه، همه رو از اون میبینه، نه اینکه تصور میکنه. ما تصور میکنیم، اون میبینه. اون وجدان داره، اون شهود داره، اون احساس داره. لذا میبینه همیشه یه حالت، یک شخصیت ثابت داره. اولیای شخصیتشون ثابته، هیچ وقت شخص حالاتو ظاهر داد و بیداد میکنن نه، در ظاهر آیا برید بزنید بلند شید بنشینید فلان کنید کارا بکنید، الا نه که برن صافت خونه بشینن و فرض کنید که چرت بزنن و نه، صحبت میکنن، تشویق میکنن، مینویسن، خطابه میخونن، امر میکنن، نه میکنن، دفتر دارن، دسته، اینا همه جای خود. او باطن یه امر ثابته، صاف صاف صاف. دیدین وقتی که قلب از کار بیفته منیتور چی نشون میده؟ یه فلت صاف، یه خط، هیچ تکون. یه قلب وایسا قبل از اینکه وایسه باز یه تکونایی همین میخوره و یه چیزایی، تا اینکه دیگه قشنگ وایساد. وقتی وایسه میشه صاف، میشه یه خط که شما قشنگ با خط کشم به اون دقت نمیتونین انقدر صاف در بیارین. اولیای خدا در فراز و نشیب زندگی او خط مانیتوری هستن که قلب وایساده، یکیه، هیچ حرکتی نداره، بالا نداره، پایین نداره. ظهورش تفاوت میکنه، ظهورش فرق میکنه. اون در باطن چیه؟ یک مطلبه. خب انشالله که امیدواریم خداوند در این شبهای متبعده که مربوطه به امیرالمؤمنین علیه السلام، امشب اتفاقا در نظرم بود بیام راجع به قدر صحبت کنم، نمیدونم یه دفعه صحبت یادم رفت، اون راستش که یادمون رفت و بعدم اصلا صحبت که رفت در ادامش راجع به این که خب خیلی از دوستان صحبت کرده، از من سوال کرده بودن که اینی که شب قدر 23 چرا باید دو شب دیگر رو هم ما بیدار باشیم، یا این که شبهایی که بینش هست چه حکمی دارد و چه کاری باید کرد و اینها، راجع به این قضیه این به اصطلاح قرار بود که به اصطلاح میخواستم صحبت کنم. حالا انشالله اگر خدا بخواد انشالله میذاریم برای، گرچه خب رفقا و دوستان در همین شب 19 و 21 و 23 اینا گفتن، مطلب بیان کردن حالا، و ما حالا به دنبال همون مطالب شاید برای شب بعد راجع به این قضیه که خب این خاصیت شبهای 19 و 21 پس چه میشه؟ بس که من یه وقت صحبت کردم ها، به نظرم میرسه که پارسال بود پیارسال بود یه چیزی به نظرم میاد که خدمتتون گفته بودم شب قدر یه امر مستمره، امر ظاهرا اینطوره. حالا خب حالا به اجمال دوباره چه که یک امر مستمری است که از شب 19 قبل شروع میشه و به شب 23 خط پیدا میکنه. احتمالاً بسین که روح‌ها در نظرشون هست که صحبت کردن. حالا انشالله اگر خدا بخواد در شب بعد هم راجع به این قضیه انشالله شاید یه چند کلمه خدمتتون عرض کنیم. انشالله خداوند توفیق بده به برکته این شبهای متبرک که مربوط به صاحب ولایت است امیرالمؤمنین علیه السلام. و خیلی عجیبه چطور باید امیرالمؤمنین در شب 19 باید ضربت بخوره، نه شب 18، در شب 21 هم که شب قدره، در اون شب باید حضرت از این دنیا برن و این مقدمه بشه برای شب 23. اینها خیلی مطالبی است که گاهی اوقات ما از بزرگان چیزهایی میشنیدیم راجع به اینها. خداوند ما رو، فهم ما رو و بینش ما رو به این مسئله روشن کنه و از برکات و مواهب این لیالی متبرکه که مربوط به ولایت است، خداوند دست ما رو هم بگیرد و از اون ماء معینی که نصیب اولیاء خاصی خودش کرده است ما را هم بچشاند. اللهم صل علی محمد. آمین.